شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
شب شما بخیر، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
شنوندگان عزیز، در گفتگوی پیشین با سرکار خانم ژاله وفا در رابطه با این طرح به اصطلاح تحول اقتصادی که حکومت آقای احمدی نژاد مدتی است مطرح کردن صحبت کردیم و خانم وفا، میخواستم خواهش کنم که قبل از اینکه به دنباله گفتگو بپردازیم که میخواستیم راجع به عواقب این طرح بیشتر صحبت کنیم و بعد چه راه‌حل‌هایی شما پیشنهاد میکنیم، خیلی خلاصه برای شنوندگان ما بفرمایید که در گفتگوی پیشین راجع به چه صحبت کردیم.
بله، در گفتگوی پیشین کلن به این مسئله اشاره کردیم که هنوز چند و چون این طرح برای جامعه و حتی اقتصاددانان کشور و به قول بعضی از رایافتگان و مجلس هشتم هم مشبرهشون محرز و مشخص نیست که شامل به صلاح چه بخشای از اقتصاد ایران میشه. آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی عنوان کردن که این شهر این طرح شامل هم گمرک هم نظام توزیع و مالیات و بهره‌وری هم میشه، ولی در حال حاضر آنچه که جامعه شاهدش هست این است که شاه بیت این طرح نقدی کردن یارانه هاست، یعنی حدود به سال در واقع در بخش حامل های انرژی که حدود 90 هزار میلیارد تومان یارانه هر سال به اقتصاد داخل ایران تزریق میشه و قیمت ها رو پایین به اصطلاح نگه میدارن، این یارانه رو قصد دارن بردارن بعد از تصویب این طرح به شکل ضربتی یک دفعه همه رو بردارن بازسازی قیمت بکنن، به قیمت بنزین باز اتوالی 3200 تومان افزایش پیدا میکنه، گازوئیل 90 تومان در هر روز و به این ترتیب خود دامن زده میشه به سایر قیمت‌های کالاها خدمات در ایران و بعد متناسب با مرزهایی که توضیح کردن بین دهک‌های پایین و متوسط جامعه بر اساس حالی وارد اون جزئیات هم نشدیم حسابداری‌هایی این به هر خانواده یا نفره، یعنی مشخص نیست من یا ایشاد من نمیدونم به اون شکلی الان نفره یا خانواده مثلا 3 نفر است وجود ماهی 70 هزار تومان بین 50 تا 80 هزار تومان گفته بودن، حالا بیشتر تاکید دارن رو 70 هزار تومان ماهیانه به حساب بانکشون وارد میشه به جای این برداشتن قیمت های یارانه ها. خب در مصاحبه قبلی سعی کردیم مشخص کنیم که هیچ تضمینی وجود نداره که این پرداخت یاران نقدی یارانه ها ادامه پیدا بکنه و اون خانواده ای که با اضافه شدن 70000 تومان در ماه به حساب بانکیش در ماه میره خریدای ماهانش رو انجام بده و با قیمت های بسیار سرسام‌آور و به قول بعضی از نمایندگان مجلس تا حتی بالای به صورت چند صد درصد تورم 150 تا آقای نوبخت گفته بودن تورم 150 درصد رو دامن میزنه این نقدی کردن یارانه، مواجه میشه اون خانواده و از عهده به هیچ وجه خرید کالاهای اساسی غیر اساسی بر نخواهد آمد و در واقع دچار یک نوع مثلا سرخوردگی میشه و خب مسلما جامعه هم از حالا حساب میکنه چه که تا حالا تونسته به قول و وعده های این حکومت یا حکومت های قبلی به صلاح اعتماد بکنه که حالا اعتماد بکنه این پرداخت یارانه نقدی هم ماهیانه واقعا صورت خواهد گرفت و بعدا بول در نمیارن زیرش بزن. این مسئله رو طرح کردیم و این که اشاره کردیم که حکومت آقای احمدی نژاد در واقع با طرح این مسئله و به خصوص انگشت گذاشتن ابتدایی بر مسئله نقدی کردن یارانه های مقاصد سیاسی روی تبلیغ برای خودش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم و پیش داره که حالا میتونیم الان مفصل تر در این زمینه بپردازیم. و مسئله دیگر این است که یک اشاره کوتاهی کردیم به سابقه این نوع طرح‌ها در درون نظام ولایت فقیه که چگونه چه در زمان آقای رفسنجانی طرح فرق‌گذاری با شکست روبرو شد و عملی نشد و خود دامن زد به ایجاد رانت‌های جدید و مافیای ایجاد مافیای جدید روحیه رانت‌گرایی. و یک اشاره مختصری هم کردیم به اینکه چه تبعات خود اصلا وجود یارانه ها در ایران داره. خب مسلما باید یارانه ها به ترتیب از اقتصاد ایران رخت بر بکنه، منتها مسئله سر چگونگی اجرای کردن و عمل کردن کدوم را کمتر تبعات اقتصادی برای اقتصاد ایران خواهد داشت، تبعات روانی برای مردم ایران خواهد داشت. و همچنین یک اشاره هم کردیم که این عملی کردن این تر از نظر ساختار اداری نظام به اصطلاح اداری جامعه ایران نبود و یک مراکز اطلاعاتی قانونمند و معتبر آماری خودش بزرگترین سد راه است برای اجرای شدن این ده. فکر کنم به شکل مختصات بسیار که اشاره کردیم در مصاحبه قبلی رو خدمت شنوندگان محترم به این صورت ارائه داده باشیم.
خیلی ممنون. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه به قرار بود که به عواقب این طرح بپردازیم تا بعدم به راحل ها اشاره.
قبل از اینکه از نقطه نظر عواقب اقتصادیش بخوام دست بذارم روی عواقب اقتصادیش بذارم، یک مسئله رو طرح کنم چون به اصطلاح مسئله است که گویا الان بعضی از همین نمایندگان مجلس نظام ولایت فقیه هم پی بهش بردن و اون است که آقای احمدی نژاد از این مسئله یک سوء استفاده به اصطلاح انتخاباتی میخواد بکنه، سیاسی میخواد بکنه، مقاصد سیاسی داره. و مسئله سر این است که یک نوع سوء استفاده از بخشی از اقشار نیازمند جامعه متاسفانه میشه و این یه نوع به اصطلاح از بین بردن حیثیت یک طبقه از جامعه که ایرانه که نیازمنده متاسفانه از نقطه نظر اقتصادی. چرا این رو خدمتتون عرض میکنم؟ ببینید در بعد سیاسی این حکومت معتقده که این طرح برش حاوی سوده، برای اینکه با پرداخت نقدی یارانه ها طبق هم که خدمتتون عرض کردم میگن برآورد کردن برای درک های پایین جامعه برای هر نفر بین 50,000 تا 80,000 تومان ماهانه اختصاص میخوان بدن. بعد این شامل چه کسانی میشه؟ شامل یک اقشاری از مردم میشه که تا به حال معمولا تحت پوشش این کمیته های نیست، کمیته امام و نهاد هایی هستن که به هر حال بودجه خودشون از دولت میگیرن. و خب از اینها یک سو استفاده میکنن به این شکل وابسته ترشون میکنم و پرداخت نقدی یارانه هم به درآمدش، یعنی در واقع دست اینها رو به سوی دولت درافتر میکنن و بعد مورد سوء استفاده قرارشون میدن. به چه شکل؟ به این ترتیب که هر وقت که میخوان این نمایش و انتخابات رو راه بندازن استفاده میکنن از اینها برای گرفتن رأی و جدا از این بر مصداق این سلام گلد تمنیست به علت این وابستگی شدید مالی که این اقشار به دولت پیدا میکنه در واقع برای سرکوب نوعی از جنبش ها و تحرکات سیاسی اجتماعی میرن سراغ اون اقشاری که وامدار حکومت هستن و از اونها میخوان که الان مثلا وابستگیشون رو در واقع اطاعتشون رو نشون بدن نسبت به حکومت. و این استفاده شرم‌آوری است که از اقشاری که نیازمندن و در بعد سیاسی میتونن مثلا انجام بدن. حالا در زمینه بخش مثلا اقتصادیش و اثراتی که پرداخت نقدی یارانه ها در جدا از مسئله اثرات منفی که بر فرهنگ کار و تولید در جامعه میذاره، من معتقد بودم یا هستم هنوز که یک بسترهای جدید فسادخیزی هم در توزیع تبعیض آمیز این مقدار پول نقد که حدود 90 هزار میلیارد تومان یارانه رو شما نقد میخوای بکنی به مردم بدی، حدود 60% نقدینگی کشوره. این مقدار کم نیست، این مقدار در واقع میشه در توزیع تبعیض‌آمیزش شبکه‌های جدید رانت و فساد و قاچاق ایجاد بشه. حالا جدا از اون، این رو باید خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که در واقع وقتی یه همچی حجمی و عظیمی رو از نقدینگی رو شما به یک اقتصادی که تک محصولیه و وابسته به نفته تزریق میکنید، ولی در واقع تولید ناخالص ملی هم هیچ گونه افزایش پیدا نمی‌کنه، یه تزریق مادی مثلا پولیه به جامعه و حجم کلی کالا و خدمات هم در واقع در کشور افزایش پیدا نمی‌کنه با این تزریق پول. بعد به علت این که مثلا در واقع کاهش هم پیدا می‌کنه، حالا می‌رسیمش، در یک مدتی یعنی کوتاه مدت به علت این که نقدینگی یک رشد چندین درصدی پیدا میکنه، نرخ تورم به شکل بسیار بسیار سرسام‌آوری افزایش پیدا میکنه و همین باعث میشه که این خانوارها قدرت خریدی بسیار برشون ایجاد بشه با این درآمد جدید، که یعنی با این توزیع نقدی یارانه های قدرت خریدی درشون ایجاد میشه که به علت متاسفانه اون بره قضیه این مرسه که افزایش شدید نرخ کالاها و خدماته بعد از یه مدت کوتاه می‌بینن در مقایسه نسبی درآمدها و افزایش این نرخ کالاها هیچ گونه تغییر در وضعیت زندگیشون ایجاد که نمیشه، هیچی از عهده این تورمی که روز به روزم بالا میره با در نظر گرفتن این امر که هر آنم امکان داره دولت زیر برداشت بزنه و این پرداخت نقدی رو چون ممکنه با همین مواجه بشه با قیمت پایین اومدن و قیمت نفت مرتب و دیگه پولی در دستش نباشه که بخواد همین رو هم به مردم ارائه بده، مواجه بشن این خانوارها چه شکلی ضربه اقتصادی، روانی، فکری، عاطفی همه چی به هم میاد.
بله.
از یه طرف اگر دقت بفرمایید این رشد از رشد‌های پایین جامعه از چند زمینه با این پرداخت نقدی یارانه ضربه می‌خورند. اگر دقت بکنیم می‌بینیم که میگن اصلا خود آمار این نظام میگه که یک قشر بسیار کوچیک و مرفهی و متمولی که کمتر از 20% جمعیت کشور تشکیل میده، اکثریت اجناس غیر منقول مثل املاک و مستغلات مسکن دست نمی کشه بسا سرمایه گذاری کردن. خب با بالا رفتن قیمت ها بسا تورم مسلما تاثیر مستقیمی هم میذاره در نرخ این مکاله های غیر منقول و به این ترتیب همونجور که در شماره قبل این مصاحبه هم اشاره کردم، مرتب فاصله بین این دشت مرفه و قشر فقیر کمتر میشه، جوری که به صلاح داشتن مسکن حالا هر چقدر کوچیک باشه به عنوان یک خواب و خیال و آرزو و مجاز قرار میگیره برای این اقشار به صلاح متاسفانه دهکوی فقیر و که شامل دهکوی پایین جامعه میشن. یعنی دوباره همون داستان فقر و محرومیت طبقاتی به شکل جدیدتری تجربه میشه و این فاصله و درهی که بین این دو قشر کوچه که بسیار متمول در جامعه وجود داره و قشر فقیری که مرتب از اقشار متوسط جامعه به اون اقشار پایینی افزوده میشه، این شکاف و این دره بزرگتر میشه. در واقع یک بسیاری از یک منظر دیگه این مسئله رو خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم. در شماره بعد سعی کردم توضیح بدم که اصلا به چه شکل یارانه ایجاد میشه در یک نظامی. ببینید بعضی از دولت ها هستن یا حکومت ها هستن میخوان نرخ بعض از قیمت ها را پای نگه داره یا تثبیت قیمت بکنن. این میتونه مثبت هم باشه. خیلی از دولت ها حتی در همین آلمان هم که یک نظام دموکراتیک داره برای بعض از کالاهای کشاورزی سعی میکنه تثبیت قیمت رو با وجود بازار آزاده نگه داره، یه سری یارانه های در یه بخش محدودی به کالاهای استراتژیک مثل گندم و غیره هم به سلام میده که خودشو وابسته نکنه. یا به اساس سیاست تثبیت قیمت ها رو در خیلی از کشورها میبینیم. منتها این در نظام ولایت فقیه این مسئله رو پرداخت یارانه رو کردن یه سرپوشی برای اینکه روی ضعف و کمبود تولید داخلی کشور رو بگیرن، نشون نده که این نظام ضعیفه برای اینکه تولید داخلی رو بالا ببره و زمینها و بسترهای مناسب رو برای دامن زدن به رونق تولید داخلی ایجاد بکنه. خب این حالا به علت اینکه قشرهای مختلف هم در جامعه ایران توان مادی پرداخت به قیمتهای واقعی کالای اساسی رو نداشتن، میخوام روند این شکلی یارانه رو خدمتتون عرض کنم، به ترتیب این سیر سعودی هم گرفته. این سیاست پایین نگه داشتن قیمت هم در واقع علت خودش رو تغییر داده، اومده به خاطر کمبود عرضه داخلی در برابر تقاضا یارانه پرداخت شده. یعنی یه جوری روپوشی کردن این مسئله ضعف حکومت رو در امور اقتصادی و رونق تولید در ایران. خب ولی در واقع اگر دقت بفرمایید با پرداخت یارانه نمیشه تولید رو، کمبود تولید رو جبران کرد، برای اینکه این اقتصاد ایران بسیار ساختار بیماری داره و از عوامل مهم عدم برداشت بودجه از تولید داخلی همون وابستگی بیش از حدش به نفته.